روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه های امشب. برنامه خیابان فرصت به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. خیابان فرصت برنامه ایست که در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. به آخرین برنامه خیابان فرصت در سال 1399 خورشیدی خوش آمدید. در برنامه امشب هم کنار شما شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود. امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بکنید. ما امشب به اتفاق دوستان و همکارانم و میهمانان ارجمندی که در استودیو هستند میپردازیم به یک بحث قابل توجه و یکی از مسئله هایی که توی چند سال اخیر به نظر میرسه که داره جای خودش رو به خوبی بین مخاطبان باز میکنه. ناشران الکترونیک، کتاب‌های صوتی، موضوعی که امشب در مورد اون با شما صحبت می‌کنیم. در برنامه امشب مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو کنار ما هستند. آقای حسین عابدینی، ناشر محترمی که در استودیو مهمان ما هستند. آقای عابدینی سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من سید حسین عابدینی، نشر سفیر عدالت.
خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر عابدینی. آقای رضا حاجی آبادی، مدیر مسئول محترم نشر هزارهی ققنوس، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم قربان.
من هم خدمت شما و تمام دوستان که صدای من و شما را از طریق امواج رادیو گفتگو میشنوند سلام عرض میکنم.
آقای مسعود نظری منش، نایب رئیس محترم مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، به شما هم سلام میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
جناب احسان زندی، مدیر مسئول نشر دیجیتال کتیبه زند، به شما هم سلام میکنم قربان.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
و آقای مهندس آرش نور قربان، مدیر عامل سامانه جامعه کتاب و فریختگان بوکبال، به شما هم شب بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه مفیدی باشه.
آقای نور قربان، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. خیلی ها معتقدند که رسانه فردا پادکست ها خواهند بود و کتاب های صوتی یا آدیو بوک ها. چقدر این حرف برای شما قابل پذیرشه؟
خب اصلا این خب یک موضوع خیلی جدیه توی در واقع فناوری اطلاعات و بحث نشر. هنوز به شکل خیلی مشخص و مطمئنی فکر میکنم نمیشه گفت که کتاب به شکل کاغذیش قرار کلن از بین بره. از نظر فنی هیچ وقت بحث نشر دیجیتال به عنوان جایگزین نشر کاغذی تو دنیا مطرح نبوده، اگرچه این دغدغه ها تو ذهن مردم بوده، ولی همیشه
موفق نبود. واقعیتش
کدوم موفق نبودن؟
نشر دیجیتال در حوزه کتاب
نمیدونم، بعد ببینیم چه معیارهای واسه موفقیت در نظر میگیریم. توسعه خیلی خوبی تو دنیا داشته، ابزار بسیار قدرتمندی بوده، مورد استقبال مردم واقع شده و هر نسلی هر طیفی به شکل خاص خودش داره ازش استفاده میکنه. میتونسته از این در واقع موفق تر باشه و میتونسته هم خب یه مقدار در واقع ضعیفتر از این باشه. در حال پیشرفت قابل توجهی در حال داشته. شروع این کار چون بالاخره خب 50 سال پیش بوده، بالاخره از اون نظر بخواید بگید بله خیلی کند پیشرفته اولش، ولی توی این دهه اخیر واقعا سرعت خیلی خوبی داشته.
ببینید مثلا ما توی حوزه اطلاع رسانی که من میگم موفق نبوده، ما توی حوزه اطلاع رسانی میبینیم که روزنامه ها به حاشیه رانده شدند، نه فقط در ایران، توی خیلی از کشورهای جهان این اتفاق افتاده. روزنامه های پرتیراژ در اروپا، در ایالات متحده، در آمریکای شمالی یا نسخه های کاغذی خودشون رو به شدت کاهش دادند، یا اینکه کلن حذف کردن و رفتن به سمت دیجیتال شدن. و این اتفاق اتفاقیه که مسبوق به سابقه است و یک تجربه‌ایه که پشت سر گذاشته شده. اما در حوزه کتاب و کتابخوانی نه، نمیتونیم بگیم که نسخه کاغذی حذف شده یا مثلا کم رنگ شده، بلکه در مقابلش اتفاقا نسخه های دیجیتال نتونستن جای خودشون رو به خوبی باز بکنن و این اتفاق اتفاقیه که تجربهش کردیم.
درسته، مثال خوبی زدید واسه شروع یه همچین بحثی. راستش خبر به شکل خیلی جدی متفاوت از اون چیزی که ما به عنوان کتاب در نظر میگیریم. این محتوای خبری کپی رایت به اون معنی جدی رو نداره. سرعت تو گسترش خبر بسیار معتبرتر از خود در واقع کیفیتشه، بنابراین هر رسانه هر سیستمی که بتونه از سرعت بیشتری برای انتقال استفاده کنه خب اون برنده است. از طرف دیگه عمر و اعتبار محتوای در واقع محتوای خبری خیلی متفاوته مثلا با عمر و محتوای یه دونه فرض کنید رمان. نمیشه به خاطر اینا رو با هم خیلی مشخص مقایسه کرد. تو حوزه خبر میشه گفت قطعاً و قطعاً روزنامه ها، مجلات خبری و شکل کاغذی این مجلات قطعاً داره از بین میره یا از بین رفته خیلی از جاها، چون نه اون سرعت رو داره تو گسترش، نه اون کیفیت در واقع ارسال توش وجود داره، نه اون نقد ها میتونه راحت توش اتفاق بیفته، نه خبر اصلا اونقدر طولانی و چه میدونم مثلا مفصله که نیاز باشه که به شکل کاغذی خونده بشه. اما در مورد یه رمان، در مورد یه کتاب علمی، در مورد یه محتوای در واقع مفصل در واقع الان به شکل کتاب کاغذی بوده، خب زمان خاص خودش رو میخواد دیگه. ولی اگه بخواید مثلا میگم یه عدد و رقم داشته باشید، ببین از 1970 که حالا انجمن علمی فرانسه شروع کرد در واقع واسه پژوهش فرانسه شروع کردن واسه نشر کتاب به شکل الکترونیکی، حالا هزار تا کتابو دیجیتال کردن و خب این شروع این بازی شد، تا الان که ما داریم صحبت میکنیم که یه چیزی بالای مثلا فرض کن 40 میلیون عنوان کتاب در واقع دیجیتال شده و به شکل خیلی جدی و حرفه‌ای داره همین گسترش پیدا میکنه و تعداد کتاب دیجیتال الان خیلی خیلی داره نزدیک میشه به تولید کتاب‌های در واقع کاغذ تو خیلی از کشورهای دنیا، میشه گفت داره جاشو پیدا میکنه، میشه گفت داره جاشو پیدا، ولی خب بالاخره زمان خاص خودش، یه دغدغه‌هایی توش وجود داشته که حل شده دیگه، یعنی خیلیش حل شده الان، ولی خب اینکه چه نمره بهش بدیم نمیدونم، من تو اون سطح نیستم بتونم نمره بدم که چقدر موفق بوده.
آقای زندی شما چه فکر میکنید قربان؟
من فکر میکنم که توی حوزه دیجیتال در زمینه خب کتابخونی از طریق کتابی که به طور فیزیکی باشه بیشتر قابل درکه و بیشتر میشه مخاطب باش ارتباط برقرار میکنه، ولی به صورت آموزش که مثلا کتاب هایی که به صورت آموزش یا فایل های صوتی باشه مخاطب بهتر میتونه ارتباط برقرار کنه تا اینکه به صورت نوشتاری کتابو بخونه یا مثلا از روی صفحه لپتاپ یا تبلت یا موبایل بیاد مثلا کتابو بخونه. اگر به صورت صوتی باشه بیشتر میتونه ارتباط برقرار کنه
و این تجربه در واقع ما الان با سه نسخه کتاب مواجهیم. یک نسخه کاغذی که نسخه کلاسیک و سنتی هست.
بله.
نسخه دوم نسخه دیجیتال هست و نسخه سوم نسخه صوتی.
بله بله.
اقبال رو به کدوم سمت می‌بینید الان؟
من فکر می‌کنم کتاب‌های صوتی موفق‌تر باشن چون مخاطب می‌تونه از طریق شنوایی بهتر ارتباط برقرار کنه، ولی از نظر نوشتاری یا مثلا خوندن کتاب فیزیکی فکر می‌کنم موفق‌تر باشه چون طرف می‌تونه خب مثلا نوت برداری کنه، خط بکشه زیرش یا مثلا خیلی بهتر می‌تونه ارتباط برقرار کنه تا اینکه یه کتابی که به صورت نوشتاری به صورت دیجیتال باشه.
آقای آبدینی شما چه فکر می‌کنید؟
والا کتابای صوتی و کتاب دیجیتال من فکر نمی‌کنم بتونن تمام حوزه نشر رو احاطه بهش داشته باشن. شما تو کتاب صوتی فقط میتونید فرض کنید رمان‌های خیلی معروف یا کسایی که رمان میتونن بخونن از این کتاب‌های صوتی استفاده کنن، داستان‌ها رو از کتاب صوتی، ولی یه کتاب مرجعی که شما بخواید دیجیتالش کنید و یا به صورت صوتی در اختیار مخاطب قرار بدید یه زیرساخت خیلی بزرگ باش تعریف بکنید، یعنی حتی دیجیتالی معمولی که به صورت فایل هم باشه بخواد مورد استفاده قرار بگیره، یه فرض کنید فرهنگ 10 جلدی، این باید یه زیرساخت خیلی بزرگ برای ورود اطلاعات، ثبت اطلاعات و بعد بتونن از اون فایل حالا تو جایی که لازم هستش برای استفاده کنن، سرچ کنن، پیدا بکنن. خب یه بخشی از حوزه نشر رو میتونه اینا پوشش بده و موفق باشه، ولی همه بدنه نشر کاغذی رو مطمئنا نمیتونه. و میگم اقبالی هم که الان ازش شده چون مردم ظاهرا یه خود تنبلتر شدن، یه خود دوست دارن بدون اینکه کتابو تورق کنن حالا توی محیطای مثل مترو یا جای دیگه، من فکر می‌کنم خیلی کسا راغب باشن تو خونه بشینن کتاب صوتی گوش کنن. طرف توی مسیر توی مترو هستش، توی اتوبوس هستش، یا اوقات فراغتی داره که بین کارهاش هستش میتونه از این فایده استفاده کنه یا از این امکان توی گوشیش استفاده کنه. محقق یا نویسنده یا کسی که واقعا اهل مطالعه هستش بیشتر اقبالش روی همون کتاب کاغذیه هستش چون هم براش مفیدتر هستش، هم با دقت‌تر میتونه مطالبی که لازم داره از تو اون پیدا بکنه و بخونه و مطالعه کنه و همین که اقبالش نسبت به این قضیه بیشتره. این نظر من است.
حالا این مسئله‌ای که یه مقداری باید در موردش دقیق‌تر و مفصل‌تر حرف بزنیم، مثلا در مورد حوزه کتاب‌های مرجع که شما اشاره کردید منم موافقم، خیلی شاید نسخه دیجیتال کارایی نداشته باشه یا حتی اصلا نشه تبدیل به کتاب صوتیش کرد. آیه نظری منش دیدگاه شما رو بشنویم قربان.
خب عرض کنم خدمتتون که ما چون اساساً از وقتی که شروع کردیم به نشر از جنس دیجیتال بود، با این ادبیات درگیر شدیم که تو فضای مجازی اصولاً طراحی هر سرویس یا خدمت آنلاینی حول یک ارزش پیشنهادی میگرده که اون ارزش پیشنهادی اتفاقاً از سمت کاربر میاد. یعنی ما باید کاربر رو مطالعه کنیم، ببینیم این محصول قراره چه نیازی رو از کاربر مرتفع بکنه و بعد محصول رو برامون طراحی کنیم. اتفاقی که توی تولید کتاب‌های دیجیتال می‌افتاد بعضن این گونه بود که یک کتابی به صورت کاغذی بود و این رو تبدیل می‌کردن به نسخه دیجیتال. حالا آیا این مطابق با اون نیاز مصرف کننده هست یا نیست، مورد همین سوالایی قرار می‌گرفت که شما می‌فرمایید. ولی امروزه از ابتدایی که می‌خوان به تولید محتوا فکر بکنن به انواع فرمت‌هایی که این قابل عرضه هست و ارزشی که تو هر کدوم از این حالت‌ها میتونه منتقل کنه به کاربر فکر میشه و طراحی میشه.
چرا امکان سنجی در واقع
اصلا کامل ما واژه‌ای داریم به نام طراحی سرویس که از یک رفتاری به نام تفکر طراحی برمیخیزه که میگم خب من اگر به صورت واقعی همین الان در حوزه کودک هستیم، من باید اول سبک مطالعه کودک و رفتار مطالعه کودک رو مطالعه کنم، بعد بیام میگم خب من اگه بخوام این محتوا رو بدم کودک مصرف کنه کجاها باید باشم، ساختارم چگونه باید باشه، رنگ و لعابم چگونه باید باشه، کجاها میتونم صوت پخش کنم، کجاها تصویر پخش کنم، کجاها تعامل بگیرم از کاربر، و اون پروداکت میشه یک کتاب دیجیتال. کتاب دیجیتال صرفا یک فایل پی دی اف نیست که قابل ورق زدنه، میتونه انواع و اقسام دیتاها بهش اضافه بشه، میتونه یک میانبری داشته باشه به وب، میتونه داخل خودش کلی اطلاعات اضافه کنه. خب خدا رو شکر الان توی عصر انتقالی، عصر گذاری هستیم که نمونه های پیشرفته این کتاب رو توی کشورهای خارجی دیدیم و اتفاقا روی موج افزایشی تقاضای کاربر ایرانی هم هستیم. بعضی کتاب به گفته دوستان دقیقا مناسبه اینی که فقط بشنوی، انقدر کتاب به قول من محتواش سبکی که فقط با یک بار شنیدن کفایت میکنه. یک محتوایی هست حتما باید هایلایت بشه، زیرش رو خط بکشیم، چند تا نوت کنارش بذاریم و دفعه بعد وقتی بهش رجوع میکنیم اون اطلاعات اضافهی که ما بهش اد کردیم هم کنارش وجود داشته باشه. بنابراین نمیتونیم یه فرمول جامع بگیم، ولی با فرمایش اول شما موافقم که خب تازه اول راهیم، یعنی شاید ده ها برابر آن محصولاتی که ما الان داریم مشاهده میکنیم باید طراحی و نوآوری بشه تا بتونیم به یک کتاب دیجیتال واقعی که تعریف خودش رو تازه باید پیدا کنیم.
شما حوزه کودک کار میکنین، من یکی دو سال پیش بود که با یک سری از دوستانی که توی این حوزه کودکان و جوان کار میکردن یک پروژه مشترکی رو داشتیم، یه طرح مطالعاتی واسه خودمون داشتیم که ببینیم چه خبره توی دنیا، دارن چی کار میکنن. با یه اتفاقی مواجه شدیم و اون هم پیشرفت عجیب و غریب هندی ها توی این حوزه بود. یعنی هندی ها در حوزه کودکان و جوان، من ما بقیه حوزه ها رو ورود نمی کنم، به نظر میرسه که خیلی تونستن حرکت های خوبی رو توی جهان پایه‌گذاری بکنن و این اتفاقی بود که حالا مثلا دارن محصولاتی که تولید کردند رو هم حالا پلتفرم رو، بستر رو به چه میدونم اروپا صادر میکنن، یه منبع درآمد خیلی خوب شده براشون. به بله. خدمت شما عرض بکنم که آمریکای شمالی صادر میکنن و این اتفاقیه که برای اونها توی این حوزه خیلی نوآورانه بوده و خیلی تونسته تولید ثروت بکنه.
اتفاقا هند به شکل عجیبی تو فضای آیتی تو حوزه نرم افزار، تولید نرم افزار پیشرفتن. یعنی هر روز چند تا ایمیل برای ما میاد از شرکت‌های هندی که انواع نرم افزارها و سوپر اپ هایی که ما داریم و اوپن سورسش رو قابل عرضه گذاشتن، که مثلا نرم افزار رستوران میخوای، نرم افزار تاکسی اینترنتی میخوای، و همونطور که اطلاع دارید بخش بزرگی از خدمات نرم افزاری، حسابداری، طراحی وب دنیا به همه کشورهای غربی داره تو از سمت هند هندل میشه، که اینو باید خب حتما مطالعه بشه که چطور این پتانسیل تو هند پرورش داده شده. البته که اونجا به دلیل جمعیت بزرگی که داره حتما همه چیز باید صرفه به مقیاس باشه، یعنی قطعا اگه یک کتابی بخواد توسط همه کودکان مطالعه بشه همون بهتر که دیجیتال باشه و کاغذی نباشه به دلیل اون حجم بالا. یعنی اون مسئله ها بوده که اینا به این
راه حل ها رسیدن.
بله به این راه حل رسیدن، از پتانسیل وب و فضای مجازی اینقدر خوب استفاده کردن که هر کدومشون الان تو منزل خودشون دارن به یک کشور خارجی سرویس نرم افزاری میدن، محتوا تولید میکنن و درآمد دارن. حالا اگر ما بیام یه مقدار فرهنگ استفاده از وب خودمون رو چکشکاری بکنیم، یه مقدار فیلترها کمتر بشه، یه مقدار دست و بال تولید کنندگان محتوا باز گذاشته بشه، یعنی تولید یک کتاب، اصلا تولید هر محتوایی بعد از چندین فیلتر رد بشه تا آخر سر مجوز نشر پیدا کنه، و تازه بعد از مجوز نشر ما ناشر رو تنها میذاریم با بازاریابی که خب حالا خودت برو فکر کن چطور میخوای اینو پخش کنی. اگه نشر دیجیتال داری که خب فضاهای دیجیتال بزرگ در اختیار ماست، مثل حالا صدا و سیما یا هر جا، انقدرم ثانیه‌ای 800 هزار تومان قیمت تبلیغش، میخوای روی وب بری به این شکله که کانال های پر مخاطب همه فیلترن. یعنی میخوام بگم بعد از این که تازه پیدا کردیم چه محصولی مناسبه و طراحیش کردیم، باید راه توزیعش هم باز باشه تا اون خلاقیت نوآوریه جواب بده.
آقای حاجی آبادی، عرضم بزرگتون که من فکر میکنم باید قالب رو در نظر بگیریم، با توجه به قالب و محتوا و مخاطب میتونیم تصمیم بگیریم بگیم که کدوم یکی از این نوع در واقع کتاب ها، چه کاغذی چه دیجیتال و چه صوتیش، در واقع موفق بوده در انتقال پیام. من نگاه هم به کتاب نگاه رسانه‌ایه، یعنی کتاب رو چه نسخه فیزیکیش و چه نسخه دیجیتالش و چه نسخه صوتیش رو یک رسانه میبینم، و رسانه باید پیام رو منتقل بکنه به مخاطب خودش. برای انتقال پیام شما باید از بهترین کانال استفاده بکنید. همونطور که دوستان من گفتن، شما فرض بفهمید یک رمان چند جلدی مثل ژان کریستوف رو بعید میدونم بتونه به شکل صوتی منتقل بکنید و حتی به شکل اپلیکیشنی، ولی رمان‌های خیلی کوتاه‌تر رو میتونه اتفاق براش بیفته. نثرهای عاشقانه رو نمونهشون چهل نامه کوتاه به همسرم که صوتیش خیلی پرفروش هم بود، یکی از همکاران شما خونده بود این رو، این نشون میده که انتخاب
در شما آیا یاکیده بودن؟
نه آیا یاکیده نبودن، یادم بیاد بهتون میگم. عرضم بزرگتون که این کتاب هم انتخاب درستی بود، خود نوع کتاب که نثر ادبی بود در واقع از نادر ابراهیمی، هم انتخاب صدای مناسبی بود و موسیقی، و بعد هم خیلی استقبال از کتاب شد. ولی شما هم نبیاد مثلا منتقل بکنید به یک کتاب خیلی پرحجم، بعید میدونم که مردم بتونن بشینن و این کتاب رو گوش بکنن. تو بحث در واقع کتاب های با حجم بالا که استفاده در واقع کتابخانه‌ای و پژوهشگرانه میخوای ازش داشته باشین، شاید نسخه های در واقع اپلیکیشنی به شما بهتر جواب بده. شما توی کتاب صوتی امکان جستجو نداری، ولی اونجا میتونی جستجو بکنی.
نسخه کاغذی خوندن، پیام دهکردی خوندن.
آی پیام دهکردی، بله. آی پیام دهکردی که یک برنامه تلویزیونی من خدمت ایشون بودم، الان عذرخواهی میکنم اسمشون یادم نیومده بود.
خواهش میکنم.
و شما توی اینجور کتاب ها میتونی با جستجو راحت به اون محتوایی که میخوای برسی و کمک بهت میکنه. خیلی از کتاب هم هستش که به نظر من به هیچ عنوان نه میتونی صوتیش بکنی نه دیجیتالش بکنی. اساسا خوندن کتاب چاپی یه آدابی داره، یه حسی داره که هیچ وقت اون دوتا دیگه به شما منتقل نمی کنه.
من خودم یک لحظه ورق زدن رو به یه دونه کتاب مثلا دیجیتال واقعا ارجح نمیدونم.
آره، یه تک کلمه ای هم بگم این که
ارجح میدونم.
آره، یه تکلمه بگم این که فکر نکنیم که مثلا کار تازه‌ایه. من فکر میکنم پادکست مثلا از پیش از انقلاب ایران در واقع را توی ایران وجود داشته. شما تو بحث مذهبی بریم، اون نوارهای حاج آقای کافی رو میتونید پادکست در نظر بگیرید که خب قشنگشون صحبت میکنن، سخنرانی هایی که در واقع.
ولی دسترسی بهش سخت بود،
نوار کاست بود دیگه، دسترسی سخت بود، ولی خب تقریبا این دسترسی رو همه داشتن، یعنی همه بهش رسیده بودن. و اگر این اتفاق نیفتاده بود، شما اسمش رو برای مردمان دهه مثلا 50 میبردی، همه اسمشون رو میشناختن، علارغم اینکه اون زمان تلویزیون بود، رادیو هم بود. میخوام بگم که چیز جدیدی نیست، ولی باید بگردیم بر اساس کارکرد انتخاب بکنیم که کدوم کتاب رو شما دیجیتال بکنیم، کدوم کتاب رو به شکل چاپی منتشر بکنیم و کدوم کتاب رو در واقع به شکل صوتی. این نکته دیگه این که شاید خیلی از این کتاب‌هایی که الان به شکل چاپی هم در اومده اول صوتی بوده. من راجع به یک نویسنده روس شنیدم،
فکر کنم داستایفسکی بود که تورنویسی داشت، یه خانم تورنویسی داشت، ایشون فقط راه میرفت حرف میزد مینوشت، یعنی البته از صوت تبدیل شد به نوشتار کتاب ها. یعنی این هم نکته یکی باید در نظر بگیریم. من فکر میکنم که
همین الان خیلی از اتوبیوگرافی ها به همین شکله، یعنی صاحب شخصیت، اون شخصیتی که قراره که اتوبیوگرافیش نوشته بشه، شروع میکنه تعریف کردن،
بهش میگن تاریخ شفاهی دیگه. بعد تاریخ شفاهی رئیس جمهور آمریکا، تاریخ شفاهی هایی که تو ایران راجع به جنگ نوشته شد، اینا همشون یک مصاحبه است که تبدیل شده به
یک
کتاب.
شغله توی دنیا که یک نویسنده بیاد مقابل یک شخصیتی قرار بگیره، او تعریف بکنه، این بنویسه، بعد تدوین بکنه، بعد از تدوین به یک نسخه واحد مشترکی برسن و اون کتاب به اسم اون صاحب برند چاپ بشه. حالا این اتفاق عجیب و غریبی نیست توی دنیا.
من حرفم اینه که اگر حالا دوباره فرصت نشد برگردم به دوستانی که صدای من و شما رو میشنوه، این که باید بر اساس مخاطبمون و بر اساس محتوایی که داریم قالبمون رو انتخاب کنیم.
دقیق.
یک شاعر معروف ایرانی، خانم شاعری، همیشه توی گفتگویی که رادیویی داشت صحبت میکرد، میگه من یه سری حرف برای گفتن دارم، بشه میرم فیلم مستند میسازم، نتونم برم فیلم مستند بزنم، جلو ما بگیرن، نتونستم این کار انجام بدم، شعر میگم، شعر نشد، میرم داستان مینویسم، داستان نشد، بالاخره این حرفو یه جوری میخوام بگم، این حرفو پیامو میخوام منتقل بکنم. ما باید بگردیم همه عزیزانی که تو این حوزه وجود کار دارن میکنن، بر اساس اون پیامی که میخوام منتقل بکنن و بر اساس مخاطبشون قالب به درد بخور خودشون پیدا بکنن. شاید اون قالب آموزشی و اپلیکیشنی باشه که این نظر اینها دارن انجام میدن این کار رو، شاید قالب صوتی باشه که دوستان ما دارن انجام میدن این کار رو، ولی شاید هم چاپی باشه که من آقای آبدینی داریم این کار رو انجام میدیم. یعنی وحی منزل نیست با آمدن یک رسانه جدید، یک اپلیکیشن جدید ذوق زده بشیم و اونقدر بی رویه مصرف بکنیم از اینکه بعدها از اون اصل قضیه فارغ بشیم و جدا بشیم. یعنی با اومدن هر رسانه جدید اون رسانه دیگر نباید بزنیم کنار. هر رسانه کارکرد خاص خودش رو با توجه به کارکردش باید ازش استفاده بکنیم.
کسی فکر نمی‌کنه منکر این ماجرا باشه.
یه نکته بگم، شما الان یه نیازی رو مطرح کردین که دوست دارین کتاب رو تبرک کنین و لمس کنین. از خود شما به عنوان یک مصرف کننده، من سوالم اینه که آیا همه کتاب ها رو این نیازو دارین یا فقط چند؟
نه، من واقعا از اون دسته آدمایی هم که دوست دارن ورق بزنن
هر کتابی رو، هر موضوعی رو.
آره،
این مسئله شما الان حل شده ها، الان دیجیتالی هستش که شما ورق میزنه، یعنی دیوایس این مسئله رو حل کرده الان.
بله بله.
آره، من یه
پلتفرم های زیادی آره وجود داره.
من اگه زبده یه نکته برای اینکه واسه خودم شفاف بشه، شاید اول موضوع بعد این مطرح میکردم بگم، دیجیتال که میگیم
کتاب، فقط بگم آقای نورقربان دارن صحبت میکنن،
کتاب دیجیتال، نشر دیجیتال که داریم صحبت میکنیم، همه اینا جزءشه. یعنی صوت جدا از کتاب دیجیتال نیستش. همونطور که شما دوستان فرمودن، کتاب دیجیتال هر نوع در واقع انتشار محتوا، هر نوع انتشار محتوا که در واقع غیر کاغذی و از طریق تجهیزات دیجیتال داره منتشر میشه، جزء دیجیتال حساب میشه. صوت هم جزء همونه. پادکست که میگیم مخفف، حالا آیپاد برودکاستینگ در واقع دیگه. بله. حالا به تعبیر دیگه این اساساً با خود کتاب صوتی متفاوته. الان بعد موضوع مشخص در مورد کتاب صوتی حرف نمیزنیم، در مورد پادکست صحبت کنیم. این پادکست باید رو فضای وب باشه. حالا برای 1994 موقع مثلا خیلی جدی شروع شده، بعد حالا تا الان آمده. ولی اگر آمده کتاب صوتی، بله، این مثلا سالها قبل بوده، به شکل مختلف استفاده میکردن مردم، اساتید نویسنده ها استفاده میکردن، ولی اون دیگه پادکست یا دیجیتال حساب نمیشه. اون الان دیجیتال حساب، اگه کلمش رو بخوایم بگیم، اون دیجیتال محسوب نمیشه. اون صوت رکورد شده است که از
سر حالا مثلا پیشینش برمیگرده تقریبا به سال 1300 توی ایران که برای